جان شیدا و از مشخص ببین رویم نشین با بگویم از این
تا آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق. اسم کوفه رو زیاد شنیدیم، از بدعهدی مردمان کوفه هم زیاد میدونیم. به روایت تاریخ کوفه رو سعد ابن ابی وقاص در سال 17 هجری برای جای دادن لشکریانش ساخته و روایت شده مدتی بعد گروهی از اصحاب پیامبر و مردمان دیگه به این شهر رو میارن و ساکن کوفه میشن. هرچه دامنه فتوحات در مشرق زمین بیشتر می شد، افراد بیشتری هم وارد کوفه و ساکن این شهر می شدن. زمانی که امام علی علیه السلام به دنبال طلحه و زبیر وارد کوفه می شن، حاکم کوفه ابو موسی اشعری با این که در طاعت امام علی علیه السلام بود، اما مردم رو به بهانه دوری از فتنه از اتحاد و همبستگی منع می کنه. ولی سرانجام مردم کوفه اونو عزل میکنن و امام علی علیه السلام وارد کوفه میشن و در مقابل لشکریان بصره به پیروزی میرسن. بعد از نبرد بصره امام علی علیه السلام کوفه رو مرکز ولایتشون قرار میدن. به همین دلیل هم تاریخ کوفه بین شهرهای اسلامی اهمیت زیادی داره. جناب سید جعفر شهیدی در کتاب پس از 50 سال درباره روحیه مردمان کوفه اینطور می نویسه: هرگاه حاکمی ستمکار و با کفایت بر آنها حکومت می کرد، مردم کوفه ساکت و خاموش در خانه هایشان می خزیدند و وقتی ضعف حکومت بر آنها آشکار می شد، به دستبندی و توطئه و قیام مشغول می شدند. شاعر عرب چه زیبا وصف حال مردم کوفه رو سروده: عاجز و مسکین هرچه ظالم و بدخواه، ظالم و بدخواه هرچه عاجز و مسکین. سفیر و نماینده امام حسین علیه السلام که پسر عموشون مسلم ابن عقیل بود، روانه کوفه میشه تا از حسن نیت بیعت کنندگان با امام با خبر بشه. مسلم در منزل مختار ثقفی ساکن میشه. تعداد بیعت کنندگان بیشتر از تصور او بود. شیعیان دسته به دسته به منزل مختار ثقفی میرفتن و عشق و ارادتشون به امام حسین علیه السلام رو به فرستاده امام اعلام می کردن.
به چه می اندیشی مسلم؟
به عشق و ارادت این مردمان، به شور و شوقشان برای بیعت با مولایم حسین ابن علی. به گمانت این همه شور و اشتیاق برای مولایمان حسین ابن علی عجیب نیست مختار؟
به گمان من نیز این مردم با شور و حال عجیبی برای بیعت با حسین ابن علی به اینجا آمدند. دست دست می آمدند و فوج فوج می رفتند و تومار بیعت با حسین ابن علی را امضا می کردند. اما
چه؟
خدا کند این بیعت از روی قلب باشد مسلم و نه زبان. خدا کند این مردم از روی صدق و ایمان پای این عهدنامه را امضا کرده باشند. خدا کند این بار پای ریا و تزویر و نفاق در میان نباشد.
به امید خدا که این بار همه چیز بر اساس صدق و ایمان است مختار. به امید خدا که این همه شور و اشتیاق برای همراهی و بیعت با مولایمان اثر بخش خواهد بود و به مدد مولایمان به زودی کاخ یزید ویران خواهد شد و حکومت به ضعیفان میرسد.
خدا کند چنین باشد. البته من به حسن نیت خیلی هایشان ایمان دارم مسلم. خیلی از کسانی را که به بیعت با حسین برخواستند خوب میشناسم. میدانم که در زمان ابایزید هم پایبند رسالت رسول خدا بودند. میدانم که در زمان شهادت مولایم علی نیز در خفا اشک میریختند و بر سینه میکوبیدند. اما
چه در دلت میگذرد مختار؟ مرا از سر درونت آگاه کن برادر.
اما اینها جماعت کوفی اند مسلم. هر دم به رنگی در میآیند و هر بار به زبانی راز دل میگویند. خیلی نمیشود به گفته هایشان و به رفتارهایشان اعتماد کرد.
اما در این تومار هزاران نفر نام و نشان نوشتند و بر همراهی با ملایمان اصرار ورزیدند.
میدانم از میان تمامی مردان این شهر این سعادت نصیب من شد که تو فرستاده حسین ابن علی در خانه من ساکن شوی و عاشقان و دوستداران حسین ابن علی را گرد آوری. با این حال بیم دارم که نکند نیمی از این بیعت‌ها ناکام و ناکارآمد باشد. با این همه از خداوند می‌خواهم شمار همراهان و مشتاقان مولای من را افزون کند.
الهی آمین.
خب اکنون می‌خواهی چه کنی مسلم؟
می‌خواهم نامه‌ای برای مولایم حسین ابن علی بنویسم.
که چه؟
که ایشان را از حال و روز مردم کوفه با خبر سازم.
در نامه چه خواهی نوشت؟
خواهم نوشت: براستی مردم این شهر گوش به فرمان تو و در انتظار رسیدن تو اند.
خدا کند چنین باشد برادر.
انشاءالله.
وای بر آنانی که فقط با زبان امامشان را یاری می کنند مسلم. وای بر آنان.
نامه مسلم ابن عقیل به دست پسر رسول خدا میرسه و ایشون هم همراه اهل بیت در مکه حجره عمره به جا میارن و راهی کوفه میشن. این در حالی بود که بسیاری از مردمانی که اهل سیاست بودن امام رو از رفتن به کوفه منصرف میکردن. یکی از اونها عبدالله ابن عباس بود. ابن عباس پیرمردی دنیا دیده و سیاست پیشه و کارآزموده بود و بارها و بارها بر شهرهای اسلامی حکومت کرده بود و از طرفی مردمان کوفه را خوب می شناخت و می دونست که مردم کوفه خوش استقبال و بد بدرقن.
چی شده سهل؟ چرا اینقدر بیتابی و دلنگران؟
از وقتی که شنیدم حسین ابن علی راهی کوفه شده آرام و قرار ندارم سفورا. کاش مولای من به این شهر نمی رفت. کاش این خبر دروغ بیش نبود. کاش این حال و هوا کابوسی بیش نباشد.
برای چه؟
برای اینکه مردمان کوفه را خوب می شناسم. من آنها را بهتر از خودشان می شناسم. بهتر از اجدادشان می شناسم. حسین ابن علی به من گفته بود که به دعوت مردم کوفه راهی این شهر می شود. من ایشان را نهیب زدم سفورا. نهیب زدم که از رفتن به کوفه منصرف شوند. اما دریغ که هشدارم و نهیبم کارساز نبود.
خداوند خودش حافظ و نگهبان مردمان از سهل. دلنگران نباش.
تو مردم کوفه را نمی شناسی سفورا. من سالها با آنان زندگی کردم. سالها ساکن آن شهر بودم. خوب و بدشان را می دانم. مهر و کینشان را می شناسم. آنها نه بر عهد و پیمان وفا دارند، نه بر مهر و دوستی پایدار. زیرکند و مردم فریب، دغلکارند و فریبکار. صبح به نماز مشغولند و ظهر به گناه.
اگر چنین است باید اصرار میکردی تا حسین ابن علی راهی کوفه نشود. باید از این سفر منعش میکردی سهل.
به خداوند سوگند میدانستم که اصرارها و هشدارهایم بی اثر خواهد بود سفورا. میدانستم که رفتن به کوفه و رو در رو شدن با یزید حادثه ای از پیش تعیین شده است و موافقت یا مخالفت من خللی در اراده مولای من به وجود نخواهد آورد.
ببینم سهل، یعنی حسین ابن علی به مصاف یزید میرود؟
اگر من مرد سیاست بودم، اگر من دنیا دیده و با تجربه ام، اگر من به دارالخلافه رفت آمد داشتم، میگویم که به زودی نبردی سخت میان حسین ابن علی و یزید و یارانش در خواهد گرفت صفورا. نبردی سخت و خونین که مورخان می نویسند و شاعران آن را می سرایند.
اما یاران حسین اندکن سر. حسین ابن علی با اهل بیت راهی کوفه شده، یعنی میخواهد با اهل بیتش به نبرد با یزید برود؟
آری یارون حسین اندکند. آنان هم که به ظاهر در کوفه به یاریش شتافتند و با ایشان بیعت کردند، همگی ریاکار و دخلبازند. از این رو حسین میماند و فریاد هل من ناصر ینصرنی که در گوش اهل زمین اثر نخواهد کرد.
این دور از انصاف است سهل.
انصاف؟ از وقتی که اهل مدینه خون به دل رسول خدا کردند، انصاف از میان رفت. از وقتی که همراهان رسول خدا در حجت الوداع عهد و پیمان رسول خدا را از یاد بردند و بعد از رحلت پیامبر بر علی پشت کردند، انصاف از میان رفت. از وقتی که دیدم همین مردم چه خونها به دل علی کردند، انصاف مرد. از وقتی که یاری علی را کنار گذاشتند و باعث شدند دشمنان از دور و نزدیک بر ولایتش بتازند، انصاف رنگ باخت صفورا. همان وقت که علی بر منبر رفت و از این جماعت گله می کرد و مرگش را از خدا می خواست، انصاف از یاد رفت. از آن دم که این جماعت ظلم و جور ابایزید را دیدند و از صف یاران حسن ابن علی جدا شدند، انصاف هم رنگ و رویش را از دست داد. حالا هم بار دیگر مصاف بین حق و باطل است. در این میانه هم ردی از انصاف مجو صفورا.
خداوند نگذرد از آنان که بر فرزندان رسول خدا پشت می کنند و به روی آنان خنجر می کشند.
آخ صفورا، کاش پای رفتن تا کوفه را داشتم.
که چه شود؟
که به سپاهیان حسین ابن علی ملحق شدم، که در نبرد با یزیدیان شمشیر بکشم، که بهشت را به بهای جانی که فدای حسین ابن علی می کنم خریدار شدم صفورا. ولی افسوس و صد افسوس که نه پای رفتن دارم و نه دل ماندن. افسوس.
در کتاب پس از 50 سال آمده، وقتی ابایزید از ابن کوا پرسید مردم شهرهای اسلامی چگونه خلق و خویی دارند، وی درباره مردم کوفه گفت: آنان با هم در کاری متفق می شوند، سپس دست دست خود را از آن بیرون می کشند. از سال 36 هجری تا سال 75 که عبدالملک ابن مروان حجاج را بر این شهر ولایت داد و او با سیاست خشن و بلکه وحشتناک خود نفسها را در سینه صاحبان آن خفه کرد، سالهای اندکی را میتوان دید که کوفه از آشوب و درگیری و دستبندی برکنار بوده است. به خاطر همین تلون مزاج و تغییر حال آنی است که معاویه به یزید سفارش کرد اگر عراقیان هر روز عزل عاملی را از تو بخواهند بپذیر، زیرا برداشتن یک حاکم آسان‌تر از روبرو شدن با 100,000 شمشیر است و گویا پایان کار این مردم را به روشنی تمام می‌دید که وقتی درباره حسین علیه السلام وصیت کرد گفت: امیدوارم آنان که پدر او را کشتند و برادر او را رها کردند وی را از تو باز دارند. می توان گفت بیشتر مردم کوفه که علی علیه السلام را در جنگ بصره یاری کردند و سپس در نبرد صفین در کنار او ایستادند برای آن بود که می خواستند مرکز خلافت اسلامی از حجاز به عراق منتقل شود تا با به دست آوردن این امتیاز بتوانند ضرب شستی به شام نشان دهند. رقابت شامی و عراقی تازگی نداشت. همین که معاویه مرد، کوفه دانست که فرصتی مناسب برای اقدامی تازه به دست آمده است. بدون شک در این هنگام گروهی نچندان اندک از مسلمانان پاکدل در این شهر زندگی می کردند که از دگرگون شدن سنت پیامبر به سطوح آمده بودند و در دل رنج می بردند و می خواستند امامی عادل برخیزد و بدعتهای چندین ساله را بزداید. اما اکثریت قوی اگر هم چنین ادعایی داشتند سرپوشی بود برای انتقام از شکست‌های گذشته، از جمله شکست در نبرد صفین. لحظه به لحظه بر بیعت کنندگان با حسین ابن علی علیه السلام افزوده می شد. نامه پشت نامه، بیعت پشت بیعت. مسلم ابن عقیل طی نامه‌ای امام حسین علیه السلام رو به کوفه دعوت می کنه و از ایشون می خواد هرچه زودتر به کوفه بیان و به خیلی مشتاقان و دوست دارانشون ملحق بشن. و این روایت ادامه داره.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 46. من با گرتا به کل به من باز می گردیم، در حالی که بدنهای من خسته و خیس آب است. حس بادکنکی را دارم که پر از آب زیر آفتاب مانده. دلم می خواهد زیر تهویه بنشینم تا در حالی که تلویزیون نگاه می کنم هوای خنک پوست تنم را آرام کند. خیلی دوست دارم بخشی از خاطراتی را که نوشتم دوباره بنویسم. نمیدانم چرا ناگهان آن بخش از خاطراتم را در حالی که با همه دفتر خاطراتم تفاوت داشت به زبانی ساده و عامیانه نوشتم. انگار دارم با کسی حرف میزنم. بقیه دفتر خاطراتم اینطور نیست. در ذهنم میپرسم چرا؟ پاسخی پیدا نمیکنم. شاید احساس میکنم روزی دفتر خاطراتم قرار است مثل یک کتاب چاپ شود تا در سرتاسر جهان خوانده شود. اما در آن بخش چرا من به زبان ساده‌ای که شایسته کتاب ها نیست خاطراتم را نوشتم؟ دوست دارم بازنویسیش کنم، اما این مانع یک چیز مهم است: جوشش درونی. جوشش درونی من آن لحظه تصمیم گرفته آن گونه به حرکت درآید. من نباید مانع آن می شدم. این بیشتر مرا به دیگران می شناساند. بنابراین از بازنویسی آن بخش منصرف می شدم. همه خاطراتی دوست داشتنی هستند و مهم نیست که به چه زبان و با چه لحنی نوشته می شوند. در می زنند. می دانم جف و گرت هستند. تلویزیون را خاموش می کنم و آنها را در حالی که بی هدف دم در خانه هم ایستادند می بینم. گرتا به محض ورود به کلبه‌مان دوباره بیرون رفت و الان با جف برگشته. جف از او میپرسد چه میکنی؟ او لبخندی میزند و به من اشاره میکند که بهتر است از من بپرسد که چه میکنم. جف با لبخند همین کار را میکند. به دروغ میگویم داشتم کتاب میخواندم. یک بسته ششتایی آب معدنی خنک روی پیشخوان آشپزخانه میگذارد. گرتا آرام پشت سرش وارد میشود. به من میگوید صدای تلویزیون را شنیدم. تو واقعا کتاب میخوندی یا تلویزیون میدیدی؟ از این که باید به تمام این سوالات جواب دهم حالم به هم میخورد، اما بهتر از تنهایی است. البته حضور 3 نفر در این کلبه کوچک واقعا زیادی است. جمعیت زیادی برای این مساحت به حساب میآید، لااقل در ذهن من، گرچه آنها هنوز جلوی در ایستادند و وارد نشدند، وگرنه به نظرم شرایط غیر قابل تحمل تر هم می شود. حس نگرانی به من دست می دهد. چرا جلوی در را گرفتند؟ بعد حرکت می کنند و جلوی میز می ایستند. داخل میز پاتختی من 8000 دلار پول نقد توی کیف کمریم قرار گرفته. آنها به میز پاتختی نزدیکند. 100، 50 و 20 دلاری. اسکناس های پول هایم اینها هستند. نمیتوانم پول نقد زیادی با خودم بیرون ببرم، بنابراین عموماً گوشه و کنار کلبه پنهانشان میکنم. مجبورم بیشترشان را با خودم ببرم، اما این هم عاقلانه نیست. به هر حال بخشی از آن برای مبادا باید محفوظ بماند. اینجوری کمتر نگران گم شدن یا حتی دزدیده شدنشان هستم. جف تلویزیون را روشن میکند. برنامه آلن و تصویر بزرگ ایمی روی صفحه تلویزیون. جف سرش را تکان میدهد و لبخند میزند. گرتا میگوید میخواهی ایمی را ببینی؟ متوجه نمیشوم که میگوید میخواهی ایمی را ببینی یا میخواهی ایمی را ببینی یا اصلا منظورش از این پرسش چیست، به هر نحوی که آن را ادا کرده باشد. من سکوت میکنم. جف میگوید نه همینطوری روشن کردم. گیتارت را بیاور برویم بیرون. گرتا میگوید اگر دوست داری ببین. گرتا انگار اصرار دارد که ایمی را نشان جف بدهد. به صفحه تلویزیون اشاره میکند. من و نیک هستیم در یک مراسم خیریه. شنلی بر تن دارم و موهایم را از پشت بستم. چهرم در تصویر بیش از هر زمان دیگری شبیه حالاست که موهای کوتاهی دارم و این مرا به شدت نگران می کند. می گویم
خیلی حوصله سر بره.
یه کاری باید بکنیم بچه
ها. عملا دوست دارم حواس آنها را از تلویزیون پرت کنم. گرتا میگوید فکر نمی کردم خسته شده باشی و خودش را روی تخت می اندازد. با خود فکر می کنم چقدر احمقم که اجازه دادم این دو نفر وارد خانه شوند. به خیال اینکه می توانم این دو موجود وحشی را کنترل کنم فقط از تنهایی فرار کردم. کسانی که به دنبال نقطه ضعفی در تو هستند دشمنان تو اند. همیشه گرسنه‌اند و به دنبال پیدا کردن راهی برای شکارت، در حالی که من یک تازه وارد در جمع آنها محسوب می شوم. حداقل الان این حس را دارم، حتی اگر جف بعد از گرتا به ما پیوسته باشد. گرسنه. کسانی که در حیات پشتی خانشان ببر یا در اتاق نشیمن شامپانزه نگه می دارند، روزی حیوانات مورد علاقشان آنها را خواهد دارید. این حرفی است که من به تمام طرفداران حیوانات بارها و بارها گفتم. ببخشید بچه ها، می دین چیه، من یه خود حالم بده، نمیگم قصدم، ولی شاید به خاطر آفتاب باشه. هیچ وقت اینقدر پشت هم تو آفتاب نبودم. آنها متعجب و انگار که بهشان بی احترامی شده باشد نگاه هم میکنند و من در این فکرم که نکند موضوع را بد فهمیدم و آنها بی آزارند و من فقط دچار توهم شدم و در نتیجه این توهم رفتارم اصلا قابل توجیه نیست. آنها متعجبند، مرا نگاه میکنند. دلم میخواهد این طور باشد، دلم میخواهد اشتباه کرده باشم، دلم میخواهد آنها خطر نداشته باشند. جف با سر و معذب تأیید میکند و به سرعت از کلبه خارج میشوند. در هنگام خارج شدن جف یکی از آن آب معدنی های خنک را هم بر میدارد. یک دقیقه بعد صدای برنامه آلن از کلبه گرتا شنیده میشود. این خطرناک است. آنها فقط مرا ترک کردند، نه برنامه آلن را، در حالی که من هدفم این بود که توجه آنها را از این برنامه منحرف کنم. نباید دستم رو شود. اگر این طور شود منفورترین زن روی این کره خاکی خواهم شد. از زنی زیبا محکوم به فنا، مهربان، باردار و قربانی خودپسندی و خیانت یک حرامزاده، تبدیل به یک موجود عوضی کثیف خواهم شد که قلبها و احساسات پاک همه شهروندان امریکایی را جریه دار کرده است. الان نبود بعد از این ماجرا برنامه هایش را به من اختصاص خواهد داد. بینندگانی که به برنامه اش زنگ میزنند خشم و انزجارشان را فریاد خواهند زد. به الان خواهند گفت این نمونه دیگری از داستان دختران لوس پولداری است که هر کاری دلش میخواهد انجام میدهد، در حالی که به احساسات دیگران توجهی نمی کند و فقط به فکر خودش است. او باید تمام عمرش را در زندان بگذراند تا بپوسد. بله، همینطور خواهد شد، همینطور پیش خواهد رفت. در اینترنت مباحث و بحث و جدل ها راجع به مجازات مربوط به صحنه سازی برای مرگ قلابی یا پاپوش دوختن برای همسران را خواندم، اما میدانم نظر عامه مردم بی‌رحمانه تر از این حرفا خواهد بود. مهم نیست بعد از آن چه کاری انجام میدهم، به ایتام غذا میدهم یا به جزامی ها سر میزنم. وقتی بمیرم همه خواهند گفت یادتان باشد این زنی است که مرگ خودش را صحنه سازی کرده بود و برای شوهرش پاپوش دوخته بود. نباید اجازه دهم چون این اتفاقی بیفتد. نباید اجازه بدم. چند ساعت گذشته و من همچنان بیدارم. در تاریکی در حال فکر کردنم. در خانه هم به صدا در می آید. طرز در زدن، در زدن آرام جف است. با خود کلنجار می روم و بعد در را باز می کنم و آماده می شوم تا از رفتار بی‌ادبانه خودم عذرخواهی کنم. ریشش را محکم به دست گرفته به پادری خانه هم خیره شده و بعد سرش را بلند می کند و چشمان کهربایش را به من می دوزد. فایده ای ندارد. هرچه نگاهش میکنم چیزی نمیگوید. بعد ناگهان به نرمی لب باز میکند و میگوید دوروتی گفته است که تو به دنبال کار میگردی. آره دنبال کارم. چطور؟ ظاهرم برای من کاری دارد با $50. دستمزدش همین است، $50. اگر ایمی الیوت دان بود برای $50 کلبه را ترک نمیکرد، اما لیدیا یا نانسی به کار احتیاج دارد، پس موافقت میکنم. شانه هایش را بالا می اندازد. اعتقاد دارد که یکی دو ساعت کار است و $50 برای یکی دو ساعت بد نیست. فقط دوست داشته به من کمک کند و من باید از او تشکر کنم. می پرسم چه کاری است و جوابش کوتاه است: ماهیگیری. همیشه فکر می کردم جف وانت دارد. او مرا به سمت یک فرد براق